أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با جریان براءت در شبهه موضوعیه بود. اشاره کردیم به کلام شیخ در دو قسمت از رسائل که ایشون می‌فرماید براءت جاری می‌شود در شبهه موضوعیه، چه در شبهه موضوعیه تحریمیه چه در شبهه موضوعیه وجوبیه، هم براءت شرعی و هم براءت عقلی، و اشکال در براءت عقلی به این بیان مرتفعون. مرحوم آقای آخوند در کفایه تقریبا با اشاره و نظر به کلام شیخ یه تفصیلی مطرح می کند که در شبهه موضوعیه در بعضی موارد براءت عقلی می تونه جاری بشه ولی در بعضی موارد نمی تواند. مرحوم آخوند در کلامش به دو قسم اشاره می کند. دیروز در تبیین این کلام و بحث مستوفاترش عرض کردیم شبهات موضوعی به سه قسم قابل طرح. برای اینکه شبهه موضوعی کجاست؟ اون جایی که یه حکمی به یک عامی تعلق گرفته باشد، به یک طبیعتی، در یه فردی شک کنیم که آیا از اون طبیعت است یا نه، حالا حکم وجوبی یا حکم تحریمی. تعلق حکم به یک طبیعت یتصور علی انها این ثلاث، یه وقت یتعلق بهی علی نحو عام استقراقی به حیث یکون کل فرد من افراد طبیعه له حکم مختص به خودش، اطاعت و عصیان مختص به خودش، جدا جدا که ان حکم ینحل الى احکام متعدده و کثیره. قسم دوم اونجاییست که نه، حکم متعلق به طبیعت بشود، بالمجموع، یه حکم روی مجموع من حیث المجموع، و که ان کل فرد از افراد این طبیعت جز اون و از یک واجب واحد، نتیجتا اطاعتش در شبهه در حکم وجوبی به اتیان همه است که اگر یکی یا نیاورد هیچی اطاعت نکرده. اسیانش در شبهه تحریمی هم به این است که همه رو اتیان بکنه، خلاف بکنه، چیزی رو که نباید بیاورد همش رو بیاورد، و الا اگر نه بعضیشو نیاورد اسیانی نکرده. قسم سومم اونجاییست که نه، تعلق بگیره امر به طبیعت اما به نحو صرف الوجود. حالا اثر صرف الوجود در طرف وجود و وجوب یک نحوه، در طرف طرف یه نحوه دیگر. در طرف وجوب یکتفا به فرد واحد، چون صرف الوجود یتحقق به فرد واحد. طبعا در طرف نحو، نحیش، حرمتش باید از همش به کلی احتراز کنه، چون یکیشم بیاره صرف الوجود حاصل شده، در حالی که صرف الوجود مبغوزه. این سه قسم. در قسم اول دیروز عرض کردیم بله، شبهه وجوبیه یا تحریمیه براءت شرعی درش جاری می شود بلا اشکال، چه وجوبیش و چه تحریمیش. اما براءت عقلی، شبهه‌ای رو که شیخ مطرح کرد و بعد جواب داد، ظاهرا جوابش لایتم، بیانی هم که بعضی از آقایون دیگه کرده بودند در حقیقت به نوعی برای تکمیل بیان مرحوم شیخ، اونم به عرض رسوندیم و گفتیم لایته. و اما قسم دوم، همه رو یه واحد حساب کرده، یعمر به او ینها، در طرف وجوبش حالا اگر در یه موردی شک کردید این آیا از افرادش هست یا نیست، گفت اکرم العلماء به نحو عام مجموعی، همه علمای شهر رو اکرام کن، اونی که واجبه وجوبه، اکرام همه به ماه و همه، که اگر یکی رو اکرام نکنی کارت انجام نشده، کل عدم. حالا در یه موردی شک کردم، آیا زیدون من العلماء اولا؟ این بحث برمیگرده به بحث اقل و اکثر ارتباطی. حالا در نماز شک میکنم آیا سوره جزء نماز املا، شک میکنم آیا طمأنینه شرط نماز املا و امثال اینها، چیکار میکنیم اونجا؟ اینجا هم شک میکنم که آیا این فرد من العلماء پس جزء این واجب منه، چون یه واجب دارم که اگر نیارم نیامده این واجب، یا نه جزء اون نیست. در اقل و اکثر ارتباطی بحث طولانی است، در اقل و اکثر استقلالی که هر کدوم حکم جدا داشته باشه بحث قسم اوله، اونجا خیلی بحثی نیست که بعدم گفته میشه، ولو در اجزا هم باشه همینطوره، اما در اقل و اکثر ارتباطی بحث طولانی است. آیا یجری فیه براءت یا نه مسب به اشتغاله، یا نه براءت شرعی هست و اشتغال عقلی؟ اینا بحثای طولانی است که انشالله بهش خواهیم رسید، کلون علا مبنا، ولو ما هم در اونجا قائل به براءت هستیم حتی از نظر عقلیش. اون یه بحث که اونجا را حالا باز نمی کنیم، بحث طولانی است. در طرف وجوبش اینجوره، اقل و اکثر است تو از این با. اما در طرف تحریم که یک مجموعه را حرام کرده به نحو یک حرام، یک حرام واحد، گفته این ده تا لیوان رو نخور، همه ده تا رو نخور، خیلی خوب. اونجا چی؟ اگر شک کنم که این لیوانم جز اوناست یا نه، مشکلی نداره. اونجا فرد معلومشم یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا همه نشده مرتکب بشم مشکل نداره. اونی که حرامه اینه که 100% مرتکب بشم، اگر کمتر مرتکب شدم یه چیزیش باقی مون، در حقیقت حرام رو مرتکب نشدم. روی این فرض و در این قسم اونی که حرامه، فرض کنید شرب همه این کاسه هاست، پس اگر همه نشد ولو 90% شرب کردم باز حرام مرتکب نشدم. بله آقا، اون آخری بشه میشه حرام. در اونجا اگرم شبه کنم فرد معلومش که به جای خود، اون فردی هم که شبهه داره نمیدونم که از این قبیل هست یا نیست، پس مشکلی نداره شربش با او، لا یتحقق این که بتونم بگم معصیت کردم. در این قسمم واضح کجا؟ بله نه 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 نه، حالا عرض کردیم در بحث اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلی هم میاد، حالا اونجا مخصوص اختلاف باز به بیان آخر غیر این بیان شیخ، بعد مرحوم آخوند میگه بیان براءت عقلی نمیاد، بعد به براءت شرعی تمسک میکنه، انشالله در اونجا میگیم نه براءت عقلیش هم میاد، لذا منکور کردیم اونجا. و اما قسم سوم که صرف الوجوده، صرف الوجود، یه واجب دارم یه نماز ظهر، صرف الوجود نماز ظهر بین ظهر تا مغرب لهو افراد کثیره، ولی یکیش واجبه، یه وجودش واجبه. اون وقت یه شک کنم مثلا آیا نماز بدون سوره فرد من الصلات ام لا، اینجا چی؟ در طرف وجوب شبهه وجوبیه به این فرد نمیتونم اکتفا کنم، چون نمیتونم احراز کنم که نماز رو اتیان کردم، یه فردی را که مسلمن فرد من الصلات میشه صرف الوجود صلات، اما این فردی که نمیدونم فرد من الصلات املا، بهش اکتفا نمیتونم بکنم، ولی به یک فردی را که مسلمن فردیتش مفروض باشه واجب ساقط میشود و حاصل میشه. در طرف حرمتش چی؟ در طرف حرمت چه وقت من این حرام را امتثال کردم؟ اون وقتی که هیچ یک از افرادش رو محقق نکنم، به عنوان یه واجب بر عهده من، یه حرام، حرامون بر من، معناش اینه باید ترک کنم همه افرادی رو تا صرف الوجود حاصل نشود. حالا یه فردیست مشکوکه، آیا این فرد جزء این مورد هست یا نیست؟ اگر مرتکب بشم میتونم احراز کنم که نه طبیعت رو ترک کردم؟ نه، احراز نمیتونم بکنم. ولذا یجب ترک این فرد مشکوک هم مقدمتن للعلم و لإحراز ترک طبیعه، چون اونی که بر من واجب شد یه طبیعته، برای اینکه احراز کنم طبیعت رو ترک کردم باید این رو هم ترک کنم. بله آقا، برای شرعی هم اینجا نمیاد. نه، علم در مقابل تکلیف هست. مرفع مالا یعلمون چیش؟ چیش؟ علم تو مالا یعلمون ندارم، علم تو به این که من مکلفم به ترک این طبیعت. طبیعت نباید محقق کنم، نمیدونم. پس نمیدونم، باید اون طبیعت اونی رو که علم دارم به وجوبش یا تحریمش باید امتثال کنم. علم دارم به این که لازم است ترک کنم طبیعت را، هرچی مقدمه این واقع شد باید این کار را بکنم. این علم مچکار کنم، علم اجمالی نیست، علم تفصیلی است. علم تفصیلی است که نمیدونم با این حاصل میشه یا نه. حالا بیاریمش در یه رتبه پایین تر، بیاریمش پایین تر، اگر چنانچه به اصطلاح یقین دارم بر من یه چیزی حرامه، در طرف واجبش گفتیم بله به این نمیشه اکتفا کرد ولی به یه فرد دیگه میشه، اما در طرف حرامش که باید هیچ یک از افرادش تحقق پیدا نکند، واجب بر من ترک طبیعته، ترک طبیعت بر من شد واجب مسلم، آیا باید این واجب رو امتثال کنم یا نه؟ راهی ندارد جز این که از این مشتبهاتش هم پرهیز کنم، در جایی که تعلق گرفته باشه اشتباه نکنیم، به اقل و اکثر استقلالی یا اون دو قسم اول. نه، نه به اینه. حالا اگر بریم، نیستش امروز آقای مهدی پور که رفت، اگر بهش گفت به این که نه شب جمعه سیر نخور، حالا همین یه دونه ای که هنوز نخورده این نمیدونم سیره یا نه، یا سیب زمینیه، خب اگر بخورم و در واقع سیر باشه دیگه اون نهی رو نمیتونم امتثال کنم. علم دارم به این حرام، این طبیعت اگر حاصل شد حرامه، این حرامش رو علم دارم، برای خاطر ترک این طبیعت ناچارم که از این مورد مشکوکشم اجتناب کنم، و الا همون اثر خودشو داره، طبیعت حاصل میشه لو کان کذا و اون حاصل نمیشود. به این تقریب میتونیم بگیم بله از نظر عقلی هم یجب الاحتیاط در این مورد، ولا یجری البراءه. بعضی از آقایون در اینجا یه بیانی دارن که نه میتونه در اینجا براءت جاری بشود، بیانشون اینه که یجری فیه البراء بلا اشکال فلا یجب الاجتناب عنه، از شک هین ازن لیس شکن فی سقوط تکلیف حتی یکون موردن للاشتغال و انما هو شکن فی ثبوت تکلیف فتجر البراءه. یعنی چی این عبارت؟ تکرار میکنیم عبارت رو. از شک هین ازن در این قسم لیس شکن فی سقوط تکلیف حتی یکون موردن للاشتغال و انما هو شکن فی ثبوت تکلیف. این دو اصطلاح خب مشهور، قبلا هم اشاره شده، بعدا هم تو این بحثا میاد. یه تفاوت بین باب براءت و اشتغال. براءت جاییست که شکی در ثبوت تکلیف داشته باشیم، اما جایی که تکلیف یقینی است شکی در سقوط داریم جای اشتغاله. این دو تا اصطلاح به جای خودش. میگن اینجا هم از قبیل شکی در ثبوت تکلیفه نه سقوط تکلیف. اینجوره. خود ایشون قبل از چند سطر صراحتاً میگه به ان امتثال النهی کذلک، یعنی نهیی که این چنین به طبیعت و به صرف الوجود خورده باشه، یکونو به ترک جمیع افراد طبیعه و اسیانه یتحقق به ایجاد اول وجود طبیعه و ان للنهی ایزن کل امر اطاعت و معصیت واحده. یه نهی است و یه امر است در طرف امر، یه نهی است و یه اطاعت داره در طرف نهی. اون یه نهی هم تعلق به طبیعه. مگر شما انتظار داشتید چه نسبت به هر فرد فرد نهی جداگانه داشته باشید که بگید شک کن فی ثبوت تکلیف؟ ثبوت تکلیف به چی؟ به این فرد خاص یا به طبیعه؟ در طبیعت که شکی در ثبوت نیست. فرض اینه یقین دارم این طبیعت حرامون، شکی در سقوطه که آیا با ارتکاب این فرد طبیعت را ترک کردم یا نه با ارتکاب این فرد دیگه طبیعت ترک نشده. پس شکی در سقوطه، شکی در ثبوت نیست، شکی در سقوطه. خود عبارت دارش تعافته و به همین بیان مطلبم روشن‌تر می شود. یک تکلیف و عهده من تکلیف واحد که لهو اسیان واحد و اطاعت واحد، اطاعت واحدش به ترک جمیع افرادشه. حالا یه فردی رو که نمی دونم انهو فردون املا، نمی دونم با ارتکاب این دیگه بیتونم طبیعت رو ترک بکنم یا نه، یا به همین طبیعت حاصل شد دیگه قابل ترک نیست طبیعت. ترخیص چی؟ ترخیص در مقابل حکم معلوم که نیست. ببینید حکم فرض اینه، در مورد این حکم نداریم. ببینید خوب دقت کنید، ما در مورد این حکم نداریم بلا اشکال، بیانی در مورد این نداریم بلا اشکال. بیانمون روی طبیعته، از من ترک طبیعه رو خواسته، باید ترک طبیعه رو حاصل کنم به ای نحوه یمکن. من نسبت به این منتظر تکلیف نیستم، منتظر بیان نیستم. ها اگر اینجور بشه نمی... بله لعل من آوردن طبیعت رو چیکار دارم؟ ترک طبیعه رو باید حاصل کنم. آیا با این، آیا با این دیگه میتونم ترک طبیعه کنم؟ نه احراز نمیتونم بکنم، در حالی که من نسبت به اطاعت این نهی باید احراز کنم. هر تکلیفی را که بعد از سقوط تکلیف باید احراز کنم سقوطش را. شک در سقوط جای اشتغال هم شرعا و هم عقلا. بله آقا، مشروط سقوط یعنی چی؟ نیست، بله شبهه هست فرض اینه. اما شبهه که شد و روی این که منتظر حکم نیستم بگم بیان نکردید رفعم، اونی که حکم است روی طبیعت رفته بیانم شده، لا یعلمونم نیست یعلمونه. بله آقا، نه براحت در چی جاری بشه؟ میدونم در چی میخوای براحت جاری کنم، مصب به براحت تو بیار. رفعت چی؟ این رفعت چیه؟ رفع حرمت هذا المشکوک، این که اصلا حکمی نداره که، تا رفعه باشه میدونم رفعه حکمی نداره. یا رفعه اون حکم معلوم روی طبیعت، اون که معلوم و مالا یعلمون نیست، عنایت کنید، تحلیل کنید مورد شک را و مورد حکم را. نه، در اینجا یقتضی اشتغال ولا یجری البراءه، موردی را که مرحوم آخوند استثناءً نسبت به کلام سیه به کلام شیخ متعرض شده، این قسمت، قسمت دوم رو متعرض نشده مرحوم آخوند، این قسمت رو متعرض شده در کلام آخوند. بله، مرحوم آخوند در اینجا دو استثناء براش میگذاره، دو استثناء. یک استثناء اینه که اگر فرض کنید این مورد یه اصل به اصطلاح یا قاعده یا اصل موضوعی داشته باشد، مثلا من تحریم شده خمر به این نحو طبیعت، طبیعت الخمر، یک مورد خمر رو هم که مرتکب بشم دیگه عصیان کلی حاصل شده، ولی این رو نمیدونم خمرون ام لا، ولی قبلا خمر نبود، انگور ریختم تو آب نمیدونم خمر شده یا نه، استصحاب کنم عدم خمریت را. خیلی خوب، بله این یجوز، این استصحاب. بعدش هم میگه نه، تو که هنوز مرتکب خمر نشدی. بله نه، اگر بعدش هم مرتکب نشی امتثال یحصل، کما این که در طرف وجوبشم با این که گفتیم به اون فرد مشکوک نمی شود اکتفا کرد، اگر فرض کنیم در اون فرد مشکوک به قاعدت او اصل درستش کنیم، نمازو تموم کردم شک دارم درست خوندم یا نه، شک میگیم قاعده فراق، میگه خوندی درست خوندی، با این که شک دارم درست خوندم یا نه، به قاعده فراق میگه درست خوندی، یک توابه این مورد. بله استثناء در حقیقت استثناء نیست، موضوع عوض میشه به وسیله این. حالا کشف خلاف، بله یه مرتبه پا بزن تو اقیانوس آرام، بحث اجزا در این موارد چه میشود هو علا فی محله. بله بله، بحث اجزا مال همین هاست. این یه استثنا که مرحوم آخوند متعرض شد. استثنای دوم باز همین، بیاییم سراغ اصل اما به یه نحو دیگری. اینجایی که ما این مثال رو زدیم یه موردی بود مشکوک الفردیه، ولی فردیتش رو نفیان و اثباتن میتونستیم با اصل درست کنیم، این کار راحتی بود، اشکالی نداشت، اما نه، یه همچین حالت سابقهی در خودش نداری. میام میگم من این فرد رو مرتکب شدم اما نمیدونم حرام رو انجام دادم، تموم شد دیگه، معصیت حاصل شد، میتونم استصحاب کنم ترک را که من، نه من تا به حال کنت تارکن لشرب الخمر، کنت تارکن لأکل مثلا چنین، استصحاب میکنم پس الان هم هنوز این چنینم، با اینکه این فرد رو مرتکب شدم نمیدونم من اکل کردم ممنوع را یا شرب کردم ممنوع را، نه من هنوز اکل خم یا اکل شرب خم نکردم، استصحاب میکنم تا تاریکیت را ترکی که قبل از اتیان به این مشتبه مسلم بود، دیروز پریروز پس پریروز من تا به حال شرب خم نکردم، اما حالا با این وقع شرب خم املا استصحاب میکنم که نه، من هنوز تارکن لشرب الخم، بنابراین بعدش هم که دیگه شرب خم نکنم احراز میکنم عدم اسیان را. این یه استصحاب. این استصحاب را به چه درد میخوره؟ تارک بودم حالا هم تارکم، به چه درد میخوره؟ بله الحمدلله عقابی ندارم، معصیتی ندارم، یترتب علیه عدم العقوبه. عقوبت از احکام عقلیه و به درد استصحاب، این اثر به درد استصحاب نمیخوره. میگیم استصحاب در این موارد درست نیست، مثبتون ترتب ثواب یا عدم العقاب، این از آثار عقلیه، کاری به جعل شارع نداره. پس این استصحابم دردی رو دوا نمی‌کنه. نه، میام به یه شکل دیگه و به یار یک اثر دیگر استصحاب میکنم. ببینید در این قسم که صرف الوجود حرام بود، وقتی یه فرد رو مرتکب بشه، حالا یک فرد یقینی را، بعدش دیگه چی؟ آیا بعدی ها رو باید بازم ترک کنه یا نه دیگه خلاص شد؟ گفت ما که چیز زیر آبیم، چه یک نی چه صد نی، تموم شد دیگه. بعدیاش یکی دو تا سه تا پنج تا هم مرتکب بشود، عقاب اضافه ای نداره، چون حرمت رفت. میتونم بیام به این حساب استصحاب کنم، بگم نه کالا کن تو تارکن فلان کماکان، پس هنوز حرمت افراد بقیه باقی است، هنوز اونا برام حرامه، این اثر شرعی هنوز اونا حرامه. این استصحاب به این حساب نه، اثر شرعی دارد و درستم هست. نظیر این که مثلا حالا در نماز طبق قاعده اولیه لولا ادله خاص، رکعت یه شک میکنی، رکعت سوم یا چهارم شک داری، رکعت چهارم آوردی یا نه، استصحاب میکنی عدم اتیان به رابعه را و نتیجهش اینه که فیجب الاتیان به رابعه، تکلیف هنوز باقی است در این مورد، بله اینجا جای استصحاب هست و این اثر رو میده. پس اگر جایی تو کلام مرحوم آخوند آمده این مطلب، استصحاب این چنینی به هزاز این اثر که بر اساس این استصحاب هنوز تکلیف نسبت به ترک بقیه باقی است و اینطور نیست که حالا دیگه بقیه، حالا این مشتبه رو انجام دادیم و دیگه نمیدونم و چنین میشه یا نمیشه، نه این چنین نیست، هنوز استصحاب میکنی تاریکیت را و یجب و ترک بقیه افراد. این تحلیل کلام مرحوم آخوند با یه قسمت های اضافهی نسبت به این نیم صفحه بیان مرحوم آخوند شد.
این استصحاب باید که شما برای
در کجا؟
در هم فرد
بده نه؟ نه براعت که جا بحث براعت نبود، بحث این بود که بله نتیجهش، نتیجه براعت کن نگرفته می شود به این شکل، نه دیگه، چون وجوب بقیه برش مترتب میشه، یترتب برش که واجب است بقیه رو بیاری، یعنی عدم سقوط حکم، هر حکمی یسقطو اما بالاطاعه او بالاسیان، آیا اسیان حصل و اون حکم ساقط شد ام لا، استصحابه تاریکیت دیگه اون حکم هنوز ساقط نشده.
اونجا اشتغالی می‌شدیم با این حرف ناسازگار بود.
کدوم حرف؟
یه قائل می‌شدیم که در مورد این فرد من باید ترک بکنم به خاطر احتیاط. درست شد؟
به خاطر احتیاط بله، اینطور هم قائل شدیم. بله، ولی این استصحاب حاکمون، این استصحاب حاکمون، بله، این الا بله حاکمیت پیدا میکنه و لذا مرحوم آخوند استثناء میکنه این چنینی را.
نتیجهش
براءت کاری به اون نداریم، نمیتونه بگه حالا اون کار عقاب داره یا نداره، نفی و اثبات عقاب رو نمیکنه. اون استثناء برای اثر اول بود، نسبت به او این استثناء اثری نداره، اثرش نسبت به اینه که تکلیف بقیه باقیه. نه، اون اثر استصحاب نمیتونه اون اثبات بکنه، نه خیلی. اون اثر شرعی بر استصحاب مترتب نیست. این بحث درباره تنبیه سوم و جریان براءت در شبهات موضوعیه با تفصیلی که به این نحو پیش آمد کرد میمونه تا یک تنبیه دیگر تا برسیم به بحث دوران بین محظورین. و اون این که سابقا گفتیم الاحتیاط حسنون عقلا و شرعا، کجا مورد شبهه؟ بسیار خوب، الاحتیاط حسن. حالا اگر در یه جایی ذاتن شبهه هست ولی دلیل آمد تم الحجه بر این که این حرام نیست یا این واجب نیست، حجت طبق براءت بود ولی نه براءت، نه اصل، حجت، یا نه بعد اثبات البراءه به ادلتها بازم احتیاط حسنون مطلقا. یه وقتی میگیم عند الشبهه یحسن الاحتیاط، بله روایات احتیاط و امثال اینها همه عند الشبهه، عند الشبهه، عند الشبهه، اما اگر شبهه من برطرف شد اما نه بالیقین، اگر یقین پیدا کنم جای احتیاط نیست دیگه، چون احتیاط لااقل احتمال میخواد، اما اگه یقین پیدا کردم این حرام نیست، این واجب نیست، احتیاط دیگه معنا نداره، او هیچی. اما اگر نه، احتمال باقی است ولی دلیل اصل به من میگه نه اینجا براءت وجوب نیست، حرمت نیست، آیا بازم جای احتیاط هست ام لا؟ مرحوم آخوند یک بیانی میفرمود بله بازم جای احتیاطه، ان الاحتیاط حسن عقلا و نقلا مطلقا حتی فیما کان هناک حجت علی عدم الوجوب او الحرمه او امارت معتبره علی انه لیس فردن للواجب او الحرام. حجت اهم از اماره است، یشمل حتی اصل رو هم، اصل باشه، حجت باشه، اماره باشه، بر اینکه حرام نیست، واجب نیست، در عین حال در مورد وجوبش یحسن الاحتیاط بالفعل، در مورد حرمتش یحسن الاحتیاط بالترک مطلقا، ولو کان حجت یا اماره بر اینکه انه لیس فردا للواجب او الحرام، شبهه موضوعیه. احتیاط حسنون بله یه استثناء داره، ما لم یخل به نظام فعلا، اگر بنا بشه هی احتیاط و احتیاط و احتیاط و خیلی کاری به این اماره و اصول نداشته باشه و سر تا سر احتیاط، چه بسا موجب اختلال نظام بشود. بحثی که در باب دلیل انسداد گذشت به اصطلاح، اگر موجب اختلال نظام بشه، نه میدونیم شارع راضیه به اختلال نظام نیست، مبغوض از نظر شارع، پس دیگه این احتیاط میشه حرام. فل احتیاط قبل ذالک مطلقا یقو حسنن، اما تا به مرحله اختلال نظام نرسیده حسنون مطلقا. حالا اعم از این که کان فی الامور المهمه کد دماء والفروج او غیرها و کان احتمال التکلیف قویا او ضعیفا و کانت الحجه علی خلافه اولا کما ان الاحتیاط بله و کان الحجه علی خلافه اولا، اما از اینجایی که حجت داشته باشیم یا نه احتیاط حسنون تا وقتی که موجب اختلال نظام نشه. اما اگر احتیاط موجب اختلال نظام شد لا یکون حسنن کذالک و ان کان راجع، دیگه حسن نیست وقتی برسه به حد اختلال نظام. اما بهترینه کسی که بنا میگذاره بر احتیاط از اول کار حساب بکنه اون احتیاطات اون جایی که حکم ضعیف‌تره احتیاطش جاش مناسب تره اونا رو احتیاط کنه، اونایی که حکم درش قوی تره احتمالش قوی تره اونا رو ترک بکنه یا انجام نه تا به اختلال نظام نرسه. یعنی در این بین انتخاب کنه مواردش را. کان الراجه لمن التفت الازالک من اول الامر ترجیح و بعض الاحتیاطات احتمالاً او محتملاً، حرفی که در باب دلیل انسداد بهش رسیدن که اگر مقدمات مقدمه اول و دوم و سوم تمام می شد می رسیدیم به این که احتیاط تام موجب اختلال نظام واجب نیست، پس باید چیکار کرد؟ تبعیض در احتیاط کرد. تبعیض در احتیاط اونجا فوری نتیجه می گرفتیم، پس ظنیاتشو بیار موهومات و مشکوکاتشو رها کن که از همین نتیجه می گرفتن حجیت و ظن را. همه اون حرف خلاصه شده در اینجا ترجیح بعض الاحتیاطات احتمالا، یعنی احتیاطی که احتمال حکمش قوی تر باشه، حکمش ظنی باشه، موارد از حکم ظنی رو بیار ولو برخلافش حجت داری ظنیاتش رو بیار مشکوکات و موهومات اندک را رها کن. او محتملا که اگر فرض کنی دو سه مورد احتیاط اما همه رو احتیاط کنم میشه اختلال نظام، ولی یه مواردش از قبیل دباء و فروج، یه مواردش از قبیل غیر اینها محتمل اقواس، دماء و فروج اقواس، اونا رو اخذ کن و احتیاط کن و موارد دیگر رو رها کن. این بیان مرحوم آخوند تقریبا در یک صفحه. این بیان رو مطالعه کنی، نه فرصت که ندارید سه چهار روز که، بالاخره حالا اگر فرصتی حاصل شد مطالعه کنید. انشالله بحث درباره کلام مرحوم آخوند روز شنبه به یاری خدا.